همون صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. ممنون که رادیو فردا رو برای شنیدن البته دیدن انتخاب کردید. چهاردهم تیر ماه مهدی طاهباز هستم. دعوت می‌کنم که در این یک ساعت با ما باشید.
صبحتون بخیر و شادی. پروانه رحیم‌منش هستم همراهتون در یک ساعت آینده. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
آمریکا در پی آزمایش موشکی کره شمالی خواستار برگزاری نشست شورای امنیت شد.
حکم فرمانده سپاه پاسداران 3 سال دیگر تمدید شد.
پلیس ایران میگوید داخل خودروی شخصی حریم خصوصی نیست.
در پی آزمایش موشکی کره شمالی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده و غیرعلنی شورای امنیت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در توییت خود با انتقاد از آزمایش موشکی کره شمالی گفته است: آیا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در زندگی خود کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ از سوی دیگر همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، پکن و مسکو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که حکومت کره شمالی باید با یک تصمیم سیاسی داوطلبانه هر گونه آزمایش هسته‌ای و یا آزمایش موشک‌های بالستیک را متوقف کند و در مقابل آمریکا و کره جنوبی نیز باید از برگزاری آزمایش‌های نظامی بزرگ خودداری کنند. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین موشک غارپیمایی خود را با موفقیت آزمایش کرده است. رویترز میگوید کارشناسان معتقدند که احتمالاً برد این موشک بالستیک تا آلاسکا میرسد. همکارم بنیامین سعد در همین ارتباط گزارش میدهد.
آزمایش یک موشک بالستیک دیگر از سوی کره شمالی و خشم برخی کشورها از جمله ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی از این اتفاق. روز سه‌شنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک را بامداد همان سه‌شنبه آزمایش کرده است. بر اساس گزارش‌ها این موشک مسافتی حدود 930 کیلومتر را پیموده است. نهادهای نظامی آمریکا می‌گویند موشکی که کره شمالی صبح دیروز آزمایش کرده یک موشک دوربرد غارپیما بوده و قابلیت رسیدن به آلاسکا را دارد. به دنبال آزمایش موشکی تازه کره شمالی، نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت شد و انتظار می‌رود امروز چهارشنبه این نشست برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در حساب توییتر خود با اشاره به آزمایش موشکی جدید کره شمالی بدون نام بردن از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نوشت که آیا او در زندگیش کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ همزمان رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن آزمایش موشکی کره شمالی آن را تهدیدی جدید برای جهان دانست. این در حالی است که چین و روسیه روز سه‌شنبه پیشنهاد دادند که آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی از سوی کره شمالی لغو شود و در مقابل آمریکا و کره جنوبی نیز از برگزاری آزمایش‌های نظامی بزرگ خودداری کنند. در همین حال کره جنوبی نیز خواستار اقدام فوری سازمان ملل شد و اعلام کرد که حکومت کره شمالی با این رویه ساقط خواهد شد. ژاپن هم این حجم از اقدامات تحریک‌آمیز را غیر قابل قبول خواند و گفت همکاری‌های نظامی با آمریکا بیشتر خواهد شد. آزمایش موشکی کره شمالی روز گذشته همزمان با 4 ژوئیه یادمان استقلال ایالات متحده آمریکا انجام شد.
خب در خبرهای امروز دیدیم و شنیدیم در رابطه با آزمایش تازه موشکی کره شمالی. برای تحلیل بیشتر این رویداد همراه میشیم با رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای نفیسی به نظر شما چرا کره شمالی حالا دست به آزمایش موشکی زده و واکنش دولت و آقای ترامپ به این آزمایش چگونه ارزیابی میکنین؟
این آزمایش فوق‌العاده خطیری است به خاطر اینکه اون چیزی که کره شمالی میگفت در اختیار داره، یعنی موشک های غارپیما، در واقع ثابت کرد که صحیحه و این یک خطری است برای جهان و برهم زننده در واقع تعادل سلاح ها در اون قسمت از کره زمین. و اینکه این دولت به خصوص یک دولتی است باجگیر و خواهان الساق کره جنوبی به خودشه، به کره شمالی است. بنابراین این وضعیت بسیار خطیری است و عکس العملی که دولت آمریکا نشون داد در واقع عکس العمل چندان قوی نبود. یعنی در یک توییتی که رئیس جمهور زد بهشون گفت که چطور ممکنه کره جنوبی و ژاپن این موضوعات رو تحمل کنن، و از طرف دیگه در سخنرانی بعدی هم باز گفت که ما در پی تمهیدات جدی هستیم.
آقای نفیسی، ولی تقاضای جلسه شورای امنیت کرده شده در این رابطه، در این رابطه نظرتون چیه؟
توجه بفرمایید که از این جلسات بسیار برقرار شده و کره شمالی یک کشوری است که اصولا مطابقت نمی‌کنه از قوانین بین المللی و حتی مردم کشور خودش رو از فقر و فاقه به گرسنگی و به حتی مسائل بسیار جدی که در جهان از بین رفته مثل وبا و غیر ذلک دچار میکنه. بنابراین این کشوری نیست، یعنی این رهبری نیست که به این مسائل اهمیت بده، و تنها چیزی که برای اینا وجود داره، برای خانواده کیم وجود داره، تداوم سلسله کیم هست. و این هم با بهانه این که اینها در مقابل آمریکا میجنگن و از خطرات آمریکا نگران هستن، تمام ثروت مملکت رو در امور نظامی خرج میکنن، حتی وسایل آشپزخونه مردم رو که اینها فلزی باشن اینها ازشون گرفتن و اینها رو ذوب کردن و تبدیل کردن به سلاح‌ها. بنابراین ترجیح میفرمایم که این کشور نیست که به سادگی بشه رو اون حساب کرد که به هیچ قانونی یا به هیچ قطعنامه‌ای گوش بده یا اطاعت بکنه.
خب چین و روسیه هم به طور مشترک از آزمایش موشکی تازه کره شمالی انتقاد کردن، این انتقاد رو چگونه تحلیل میکنین؟
متاسفانه فکر نمیکنم این اصیل باشه، به خاطر اینکه توجه بفرمایید که کره شمالی هم مرز با چین و یک مرز کوتاهی هم با روسیه داره و اینها به کره شمالی تقریبا به شکل متحد خودشون نگاه میکنن. البته این کوتاه نظری است، ولی این چیزی است که وجود داره و این رو به خصوص در مقابل کره جنوبی که متحد بسیار مهم آمریکا در منطقه است به حساب میاد. بنابراین توجه داشته باشید این نوع اظهارات از طرف این دو کشور بسیار بسیار غیر اصیله، ولی در عین حال کوتاه بینانه است، به خاطر اینکه کره شمالی یک کشوری است که داره تهدید میکنه صلح جهان رو، به خصوص با این موشک‌های ICBM که میتونه هر جای جهان رو هدف قرار بده.
ممنون آقای نفیسی که امروز با ما همراه بودیم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در خبر دیگر، سخنگوی نیروی انتظامی با رد حریم خصوصی بودن داخل خودروها هشدار داد که باید الزامات قانونی داخل خودروها رعایت شود. سعید منتظرالمهدی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه نباید مشمول حریم خصوصی باشد. پیش از این نیز در خرداد 1394 هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرده بود داخل خودرو و بخشی از آن که نمایان است و در معابر دیده می شود حریم عمومی محسوب می شود. این در حالی است که برخی از مراجع تقلید در فتواهای خود خودروی شخصی را در زمره حریم خصوصی افراد می دانند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر یک نخست وزیر هند به اسرائیل در تاریخ روابط دو کشور است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با تاریخی توصیف کردن این دیدار گفته است هند به دنبال امضای چندین قرارداد موشکی، پهباد و رادار نظامی است. انتظار می رود علاوه بر مسائل نظامی، مشارکت های استراتژیک در حوزه کشاورزی، آب و تکنولوژی فضایی از جمله مذاکرات سران دو کشور باشد. نخست وزیر هند در این سفر به رام الله برای ملاقات با رهبران فلسطینی نخواهد رفت.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید دوره فرماندهی او برای دست کم 3 سال دیگر تمدید شده است. آقای جعفری که سال 1386 از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده سپاه پاسداران منصوب شده است، خبر تمدید فرماندهی خود را در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه تهران اعلام کرد. روز سه‌شنبه سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده سپاه تهران بزرگ معرفی و جانشین سرتیپ محسن کاظمینی شد. طی هفته جاری و در تغییر دیگری سرتیب اسماعیل کوثری نماینده پیشین مجلس در دوره‌های 8 و 9 به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران معرفی شده بود. این قرارگاه مسئول تامین امنیت تهران، مرکز حکومت جمهوری اسلامی است و در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال 1388 وظیفه مقابله با اعتراضات را بر عهده داشت.
خب نوبت میرسه به پیام های شما و صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 00420221122112 شماره تماس ماست.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، چرا در این سخنرانی ها، در این همایش ها تو یک کلمه ای از این فسادهای مالی حرف نمیزنید؟ از این اختلاس هایی که انجام میدن حرف نمیزنید؟ و اینه بدونید حفظ آبروی نظام در همین اختلاس هاست، در این دزدی هاست که انجام میدن، در کلای 40 متری 40 تنی 50 تنی که گم میشه، در این سپاهه که در همه امور اقتصادی حالا سیاسی و نمیدونم فرهنگی و اجتماعی و نظام همه چی دخالت کرده، همه گوشه های اقتصاد گرفته. شما خوب میدونی خودت ولی نمیتونی کاری بکنی، از دستت هیچ کاری بر نمیاد.
گاهی شنیدید که کار دنیا برعکس است. در انتخابات 88 باند خامنه احمدی نژاد تقلب کردن، آدم کشتن، آدم سوزاندن و اکنون موسوی و کروبی و رهنورد در زندان زجر میکشند. خود بخوان بحر حدیث از این مجمع را.
خب برای بررسی روزنامه های امروز چهارشنبه 14 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ابقای فرماندهی کل سپاه پاسداران، تغییر برخی از فرماندهان میانی و البته جدال لفظی میان مقام های ارشد دولتی و فرماندهان سپاه از جمله عناوین اصلی روزنامه های امروزه، در این رابطه برامون میگی؟
بله، امروز روزنامه همدلی در تیتر اصلی خودش گزارش داده که روز گذشته آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه تهران اعلام کرده که رهبر جمهوری اسلامی 3 سال دیگر حکم فرماندهی ایشون رو تمدید کرده. ایشون تا کنون 10 سال فرمانده سپاه بوده و تغییرات مهمی رو هم در سپاه پاسداران در طی 10 سال گذشته ایجاد کرده که یکی از اونها به نوشته روزنامه همدلی تبدیل سپاه به سپاه‌های استانی هست که هر کدوم میتونن در مواقع ضروری به شکل مستقل عمل کنن. البته روزنامه همدلی در گزارش خودش اشاره کرده که بعد از اون که آقای یحیی رحیم صفوی 10 سال فرمانده سپاه بوده و به رغم اینکه در گذشته چهره‌ای مثل محسن رضایی 18 سال فرمانده سپاه بوده، اما بعد از آقای یحیی رحیم صفوی این گمان ایجاد شده بود یا این گمان ایجاد شده بود که فرماندهان سپاه دوره 10 ساله خواهند داشت، که حالا بنوشته این روزنامه اینجوری نیست، ایشون 13 سال دست کم فرمانده سپاه خواهد بود. همزمان روزنامه شرق خبر داده که دومین تغییر در میان فرماندهان میانی سپاه پاسداران روز گذشته با معرفی آقای یزدی که به عنوان سردار یزدی شناخته میشه به عنوان جانشین یا در واقع فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران که جانشین محسن کاظمینی فرمانده پیشین این سپاه شده انجام شده. پیشتر هم در تهران یک تغییر دیگر در فرماندهان میانی سپاه صورت گرفت، بود آقای محمد اسماعیل کوثری به عنوان فرمانده قرارگاه سارالله تعیین شد 3-4 روز پیش که ایشون در واقع مسئول امنیت پایتخت خواهد بود. از این پس روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم در صفحه‌ای که خودش نوشته که آقای جعفری روز گذشته گفته سپاه پاسداران هم دنبال صلح هست، اما این صلح زمانی ممکن میشه که کسی جرأت حمله به ایران رو نداشته باشه. همزمان روزنامه نوشته قاسم سلیمانی هم به طور ضمنی به آقای روحانی جواب داده به اظهارات آقای روحانی درباره سپاه و گفته من رو بزنید، سپاه رو نزنید. روزنامه کیهان هم امروز یک گزارش مفصل داره و در این گزارش این روزنامه نوشته که دولت 23 هزار میلیارد تومان در حوزه‌های اقتصادی به سپاه پاسداران بدهکار است.
اما روزنامه ها از ابهام در زمان آغاز به کار شوراهای شهر روستا خبر دادن، دلیل بروز چنین ابهامی چیه؟
روزنامه ابتکار در گزارشی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که این ابهام به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آغاز دوره جدید شورای شهر از 14 مرداد ماه هست. اشاره کرده این روزنامه که بر اثر تغییراتی که در قانون انتخابات رخ داده بود تاریخ آغاز به کار شوراها تغییر کرده بود، سرانجام مجلس تصویب کرده 14 مرداد باید دوره تازه شوراهای شهر آغاز بشه، اما این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و به همین دلیل معلوم نیست که شورای شهر از 14 مرداد آغاز به کار خواهد کرد یا اونطوری که آقای مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر گفته از 12 شهریور. یک گزارش هم امروز روزنامه شهروند داره درباره گزینه‌های احتمالی شهرداری تهران که از آقای حسین مرشی، آقای محمود حجتی و آقای نجفی به عنوان کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران نام برده.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صفحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. آمریکا در پی آزمایش موشکی کره شمالی خواستار برگزاری نشست شورای امنیت شد. حکم فرمانده سپاه پاسداران 3 دیگر تمدید شد. پلیس ایران میگوید داخل خودروی شخصی حریم خصوصی نیست. پس از 70 اولین نخست وزیر هند وارد اسرائیل شد. وزیر خارجه قطر میگوید عربستان و متحدانش خواستار تعطیلی آزادی بیان هستند. فولکس واگن پس از 17 به بازار خودروی ایران باز میگردد.
به تازگی در ورود شرکت‌های اروپایی به بازار ایران شتاب بیشتری دیده میشه. بازگشت نهایی توتال به پارس جنوبی و امضای قراردادهای اصولی از طرف همین شرکت در عرصه پتروشیمی، بازگشت احتمالی شرکت هلندی انگلیسی شل، گزارش‌های مربوط به بازگشت شرکت آلمانی فولکس واگن و نمونه‌های دیگه همه از یک تحول ظاهراً مهم در روابط ایران و اتحادیه اروپا خبر میدن. برای بررسی چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و اروپا همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از پاریس. آقای خاوند، این تحول در روابط اقتصادی ایران و اروپا از چه عواملی منشأ می‌گیره؟
سرچشمه اصلی این تحول برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هست که تقریبا حدود 2 پیش به تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران خاتمه داد و ما دیدیم که حتی قبل از امضای نهایی این توافق و به خصوص بعد از اون 10 هیئت اقتصادی از اروپا به ایران آمدند به امید ایجاد یک جهش بزرگ در روابط بین ایران و اروپا. این امید تا اندازه‌ای برباد رفت با توجه به موانعی که به وجود آمد بر سر گسترش روابط بازرگانی بین ایران و اروپا، ولی به نظر میرسه که این بار اروپایی‌ها شرکت‌های خودشون رو تشویق می‌کنند که به طرف بازار ایران برند به رغم ریسک‌هایی که همچنان در این بازار وجود داره.
آقای خاوند، چه موانع عمده‌ای وجود داره به نظرتون بر سر معاملات اقتصادی میان ایران و اروپا؟
در این زمینه میشه بر 3 مانع اصلی تاکید کرد. اولا ترس بانک‌های اروپایی هست از مجازات‌های اقتصادی آمریکا و خودداری این بانک‌ها از ورود به معاملاتی که در اون اسم ایران به میان میاد. دوم اینکه سرمایه‌گذاران اروپایی وقتی میخوان برن به ایران برمیخورن به نبود پوشش بیمه‌ای و گارانتی‌های دولتی برای اونها. و بالاخره اینکه اوضاع در خود ایران هم خیلی روشن نیست، چون که قوانین و همینطور رفتار حاکمیت در جمهوری اسلامی با سرمایه گذاران خارجی هنوز روشن نیست و بی‌اعتمادی به وجود میاره در بین سرمایه گذاران علاقمند به بازار ایران.
خب به موانع اشاره کردین آقای خاوند، چه اقداماتی انجام شده از سوی اروپایی ها برای کاهش این موانع؟
شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان تصمیم گرفتند شرایط مساعدتری رو برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان خودشون در رابطه با ایران به وجود بیارن. به علاوه چون که بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس آمریکا به صحنه نمیان، شماری از بانکای کوچک و متوسط که منافع مهمی در ایالات متحده ندارند برای تأمین مالی معاملات با ایران جای اونا رو تا اندازه‌ای پر کردند. اروپایی ها شرایط مساعدی رو هم آماده می کنند برای مشارکت بانکای ایرانی مثل سامان و سپه در جابجایی پول و تأمین گارانتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری. البته عدم مشارکت بانکای بزرگ اروپایی در ایران همچنان یک مانع بزرگ است بر سر راه گسترش معاملات با اروپا.
آقای خواننده، ما پرسش آخر من در رابطه با قراردادی هستش که میان توتال و ایران بسته شده. مخالفان دولت حسن روحانی طی چند روز اخیر خیلی اقدامات انتقادات گسترده‌ای رو انجام دادن در رابطه با این قرارداد. چقدر فکر می‌کنین که منصفانه هست این انتقادات و چقدر فکر می‌کنین که تصفیه حساب سیاسی داره انجام میشه با دولت؟
ببینین، ما دیدیم که شخصیت‌های مهم ایرانی، مذهبی و سیاسی در جناح اصولگرا مخالفت کردند با این قراردادها، از جمله آقای علم‌الهدی که گفته این قرارداد باعث میشه فرانسوی‌ها منابع گاز و نفت ایران رو غارت کنند. آقای توکلی هم به این مسائل حمله کرده و همینطور در مجموع اینها میگن که این قراردادها مغایر هست با قانون اساسی ایران، با اقتصاد مقاومتی. حتی مقایسه کردند این قراردادها رو با قرارداد ننگین ترکمانچای. در مجموع میشه گفت که این حرف درست نیست، چون که قراردادهای قبلی بر بیع متقابل استوار بود که برای شرکت‌های خارجی جذاب نبود. دولت ایران این قراردادهای تازه رو آماده کرده برای اینکه شرکت‌های خارجی رو به نفت و گاز ایران علاقمند بکنه و به نظر میرسه که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در مجموع موفق شده دست بالاتر رو داشته باشه.
ممنون آقای خواننده که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
منم از شما تشکر میکنم.
سومین شکست متوالی بسکتبال جوانان ایران در جام جهانی جوانان، این بار در برابر آنگولا، و همچنین واکنش وزیر ورزش به نتایج تکواندو ایران در مسابقات جهانی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بسکتبال جوانان جهان در مصر و سومین شکست متوالی برای تیم ملی بسکتبال جوانان ایران، این بار در برابر آنگولا ایران شکست خورد. مساف قهرمان آسیا و قهرمان آفریقا با اختلاف 22 امتیاز به سود آنگولا رقم خورد، در شرایطی که ایران در دقایقی از بازی، حتی در کوارتر سوم پیش افتاد و فاصله رو به 6 امتیاز هم افزایش داد، اما بازی بسیار ضعیف در کوارتر نهایی باعث شد ایران این مسابقه را با اختلاف چشمگیر واگذار کنه، ضمن اینکه بازم ایران به 50 امتیاز نرسید و در این سه بازی که برگزار کرده بیشترین امتیازی که گرفته همین 48 امتیازیه که در این مسابقه هم مثل دیدار با آمریکا به صف رسید. به این ترتیب ایران در گروه خودش آخر شد و در مرحله حذفی با تیم صدرنشین گروه سوم یعنی اسپانیا باید رویارو بشه، که اگر همین روند سه بازی قبلی مقابل آمریکا، ایتالیا و آنگولا تکرار بشه، در اون دیدار هم شکست سنگینی در انتظار تیم ملی بسکتبال جوانان ایران خواهد بود، که انتقادات زیادی هم شده از سوی کارشناسان بسکتبال مبنی بر نحوه در واقع تمرینات این تیم، همچنین کوچینگ و نکاتی هم درباره انتخاب بازیکنان مطرح کردن که ابهاماتی داره. خبر بعدی واکنش وزیر ورزش به شکست‌های تکواندو که در مسابقات قهرمانی جهان هم رضایت خاطر علاقمندان این رشته ورزشی رو جلب نکرده. آقای سلطانی فر گفته که هیچ تیمی نمیتونه همیشه قهرمان جهان بشه و مثال زده رقابت‌های جام جهانی فوتبال و شکست سنگین برزیل رو در برابر آلمان. در همین زمینه مجید افلاکی قهرمان سابق جهان در مسابقه با رادیو ورزش صدا و سیما رابطه دوستانه و رفاقت سلطانی فر با پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو رو بهش اشاره کرده و گفته که از این رفاقت و دوستی تکواندوی ایران داره لطمه میخوره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
امروز در گزارش موسیقی از تازه های بازار رسمی موسیقی ایران خواهیم شنید. دریا افشین آلبوم هایی رو از سبک های مختلف معرفی میکنه که اخیراً منتشر شدن.
همایون های همایون عنوان اثری است از برداشت ها و اجراهای سامان احتشامی از آثار استادش همایون خرم. آقای احتشامی نوازنده 39 ساله ساز پیانو به هنگام حیات آقای خرم بسیاری از این آثار رو که در این آلبوم گنجونده در کنار این هنرمند برجسته و فقید اجرا کرده بود و حالا اونها رو در سالروز تولد همایون خرم در این قالب منتشر کرده. همایون خرم آهنگساز، نوازنده ویولون و موسیقیدان بود که دیماه 5 سال پیش از دنیا رفت. تیر ماه امسال میتونست او 87 سالشه. سامان احتشامی در این آلبوم آثاری معروف رو از همایون خرم با تنظیمی تازه ارائه کرده، از جمله قطعه‌ای با عنوان چون در میان گلها. نام اولین مجموعه بلند و استودیوی انفرادی است از اشکان صدیق آذر، هنرمندی جوان اهل تبریز که طی سالهای گذشته با چهره‌های شناخته شده موسیقی پاپ ایرانی همکاری‌های نزدیک داشته، از جمله با کسانی چون محمد علیزاده و علی لهراسبی. او اثر خودش رو با نام هنری اشکام منتشر کرده. این آلبوم از اشکام متشکل از 9 قطعه بی کلام در فضای موسیقی الکترونیک، از موسیقی امبیانت یا محیطی آرام گرفته تا موسیقی الکترو پاپ. در این آلبوم قطعه‌ای با نام تبریز دراما وجود داره که در فضای این آخری است، الکترو پاپ. و در آخر از موسیقی پاپ بشنویم، از آلبومی با عنوان چه حال خوبیه. این اثری است از سامان جلیلی، خواننده و آهنگسازی 25 ساله که تابستان 3 سال پیش با انتشار اولین آلبوم خودش با عنوان پرتگاه تونست نامش رو مطرح کنه و بعد از اون هم کلی تک آهنگ منتشر کرد که اغلب جزء پرطرفدارهای عرصه موسیقی پاپ ایرانی بوده. حالا او آلبوم دومش رو به بازار داده که به مانند آلبوم پیشینش همگی متشکلند از قطعاتی از ساخته های خود سامان جلیلی.
آخرش میری بهونه میگیری لبه تو آخه تو دستمه، هرچی کشیدم بستمه، برو خستمه، برو خستمه، حرف زیادی میزنی روانی دل بکن دیگه بستمه. رویای عاشقی می همه ی زندگی می تنهات نمیذارم عزیزم، واسه یه دیدن تو، واسه خندیدن تو شهر رو به هم میریزم. چه حال خوبیه
سلام و صبح بخیر مجدد. ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهپوس هستم، همراه پروانه بعیدمنش. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید. اما به مهمترین اخبار امروز صبح.
آمریکا در طی آزمایش موشکی کره شمالی خواستار برگزاری نشست شورای امنیت شد.
حکم فرمانده سپاه پاسداران 3 سال دیگر تمدید شد.
پلیس ایران میگوید داخل خودروی شخصی حریم خصوصی نیست.
در پی آزمایش موشکی کره شمالی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده و غیرعلنی شورای امنیت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در توییت خود با انتقاد از آزمایش موشکی کره شمالی گفته است آیا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در زندگی خود کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار واکنش فراگیر جامعه جهانی به آزمایش موشکی کره شمالی شد. رهبر شماره کره شمالی نیز گفته است دولتش تا زمانی که آمریکا به گفته او دست از سیاست‌های خصومت‌آمیز بر ندارد حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست. از سوی دیگر همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، پکن و مسکو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که حکومت کره شمالی باید با یک تصمیم سیاسی داوطلبانه هر گونه آزمایش هسته‌ای و یا آزمایش موشک‌های بالستیک را متوقف کند و در مقابل آمریکا و کره جنوبی نیز باید از برگزاری رزمایش‌های نظامی بزرگ خودداری کنند. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین موشک غارپیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. رویترز میگوید کارشناسان معتقدند که احتمالاً برد این موشک بالستیک تا آلاسکا میرسد. همکارم بنیامین سعد در همین ارتباط گزارش میدهد.
آزمایش یک موشک بالستیک دیگر از سوی کره شمالی و خشم برخی کشورها از جمله ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی از این اتفاق. روز سه‌شنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک را بامداد همان سه‌شنبه آزمایش کرده است. بر اساس گزارش‌ها این موشک مسافتی حدود 930 کیلومتر را پیموده است. نهادهای نظامی آمریکا می‌گویند موشکی که کره شمالی صبح دیروز آزمایش کرده یک موشک دوربرد غارپیما بوده و قابلیت رسیدن به آلاسکا را دارد. به دنبال آزمایش موشکی تازه کره شمالی، نماینده آمریکا در سازمان ملل دیروز سه‌شنبه خواستار برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت شد و انتظار می‌رود امروز چهارشنبه این نشست برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در حساب توییتر خود با اشاره به آزمایش موشکی جدید کره شمالی بدون نام بردن از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نوشت که آیا او در زندگیش کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ همزمان رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن آزمایش موشکی کره شمالی آن را تهدیدی جدید برای جهان دانست. این در حالی است که چین و روسیه روز سه‌شنبه پیشنهاد دادند که آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی از سوی کره شمالی لغو شود و در مقابل آمریکا و کره جنوبی نیز از برگزاری رزمایش‌های نظامی بزرگ خودداری کنند. در همین حال کره جنوبی نیز خواستار اقدام فوری سازمان ملل شد و اعلام کرد که حکومت کره شمالی با این رویه ساقط خواهد شد. ژاپن هم این حجم از اقدامات تحریک‌آمیز را غیر قابل قبول خواند و گفت همکاری‌های نظامی با آمریکا بیشتر خواهد شد. آزمایش موشکی کره شمالی روز گذشته همزمان با 4 ژوئیه یادمان استقلال ایالات متحده آمریکا انجام شد.
خب در خبرهای امروز دیدیم و شنیدیم در رابطه با آزمایش تازه موشکی کره شمالی. برای تحلیل بیشتر این رویداد همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای نفیسی، به نظر شما چرا کره شمالی حالا دست به آزمایش موشکی زده و واکنش دولت آقای ترامپ به این آزمایش چگونه ارزیابی میکنین؟
این آزمایش فوق‌العاده خطیری است به خاطر اینکه اون چیزی که کره شمالی میگفت در اختیار داره، یعنی موشک های غارپیما، در واقع ثابت کرد که صحیحه و این یک خطری است برای جهان و برهم زننده در واقع تعادل اصطلاحات در اون قسمت از کره زمین، و اینکه این دولت به خصوص یک دولتی است باجگیر و خواهان الساق کره جنوبی به خودشه، به کره شمالی است. بنابراین این وضعیت بسیار خطیری است و عکس العملی که دولت آمریکا نشون داد در واقع عکس العمل چندان قوی نبود. یعنی در یک توییتی که رئیس جمهور زد بهشون گفت که چطور ممکنه کره جنوبی و ژاپن این موضوعات رو تحمل کنن، و از طرف دیگه در سخنرانی بعدی هم باز گفت که ما در پی تمهیدات جدی هستیم.
آقای نفیسی، ولی تقاضای جلسه شورای امنیت کرده شده در این رابطه، در این رابطه نظرتون چیه؟
توجه بفرمایید که از این جلسات بسیار برقرار شده و کره شمالی یک کشوری است که اصولا مطابقت نمی‌کنه از قوانین بین المللی، و حتی مردم کشور خودش رو از فقر فاقه به گرسنگی و به حتی مسائل بسیار جدی که در جهان از بین رفته مثل وبا و غیر ذلک دچار میکنه. بنابراین این کشوری نیست، یعنی این رهبری نیست که به این مسائل اهمیت بده، و تنها چیزی که برای اینا وجود داره، برای خانواده کیم وجود داره، تداوم سلسله کیم هست، و این هم با بهانه این که اینها در مقابل آمریکا میجنگن و از خطرات آمریکا نگران هستن، تمام ثروت مملکت رو در امور نظامی خرج میکنن، حتی وسایل آشپزخونه مردم رو که اینها فلزی باشن اینها ازشون گرفتن و اینها رو ذوب کردن و تبدیل کردن به سلاح‌ها. بنابراین ترجیح میفرن که این کشور نیست که به سادگی بشه رو اون حساب کرد که به هیچ قانونی یا به هیچ قطعنامه‌ای گوش بده یا اطاعت بکنه.
خب چین و روسیه هم به طور مشترک از آزمایش موشکی تازه کره شمالی انتقاد کردن، این انتقاد رو چگونه تحلیل میکنین؟
متاسفانه فکر نمیکنم این اصیل باشه، به خاطر اینکه توجه بفرمایید که کره شمالی هم مرز با چین و یک مرز کوتاهی هم با روسیه داره، و اینها به کره شمالی تقریبا به شکل متحد خودشون نگاه میکنن. البته این کوتاه نظری است، ولی این چیزی است که وجود داره، و این رو به خصوص در مقابل کره جنوبی که متحد بسیار مهم آمریکا در منطقه است به حساب میاد. بنابراین توجه داشته باشید این نوع اظهارات از طرف این دو کشور بسیار بسیار غیر اصیله، ولی در این حال کوتاه بینانه است، به خاطر اینکه کره شمالی یک کشوری است که داره تهدید میکنه صلح جهان رو، به خصوص با این موشک‌های ICBM که میتونه هر جای جهان رو هدف قرار بده.
ممنون آقای نفیسی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سخنگوی نیروی انتظامی با رد حریم خصوصی بودن داخل خودروها هشدار داد که باید الزامات قانونی داخل خودروها رعایت شود. سعید منتظرالمهدی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه نباید مشمول حریم خصوصی باشد. پیش از این نیز در خرداد 1394 هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرده بود داخل خودرو و بخش از آن که نمایان است و در معابر دیده می شود حریم عمومی محسوب می شود. این در حالی است که برخی از مراجع تقلید در فتواهای خود خودروی شخصی را در زمره حریم خصوصی افراد می دانند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر یک نخست وزیر هند به اسرائیل در تاریخ روابط دو کشور است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با تاریخی توصیف کردن این دیدار گفته است هند به دنبال امضای چندین قرارداد موشکی، پهپاد و رادار نظامی است. انتظار می رود علاوه بر مسائل نظامی، مشارکت های استراتژیک در حوزه کشاورزی، آب و تکنولوژی فضایی از جمله مذاکرات سرانه دو کشور باشد. نخست وزیر هند در این سفر به رام الله برای ملاقات با رهبران فلسطینی نخواهد رفت.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید دوره فرماندهی او برای دست کم 3 سال دیگر تمدید شده است. آقای جعفری که سال 1386 از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده سپاه پاسداران منصوب شده است، خبر تمدید فرماندهی خود را در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه تهران اعلام کرد. روز سه‌شنبه سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده سپاه تهران نه بزرگ معرفی و جانشین سرتیپ محسن کاظمینی شد. طی هفته جاری و در تغییر دیگری سرتیپ اسماعیل کوسری نماینده پیشین مجلس در دوره‌های 8 و 9 به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران معرفی شده بود. این قرارگاه مسئول تامین امنیت تهران، مرکز حکومت جمهوری اسلامی است و در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال 88 وظیفه مقابله با اعتراضات را بر عهده داشته است.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 14 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ابقای فرماندهی کل سپاه پاسداران، تغییر برخی از فرماندهان میانی و البته جدال لفظی میان مقام‌های ارشد دولتی و فرماندهان سپاه از جمله عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه، در این رابطه برامون میگی؟
بله، امروز روزنامه همدلی در تیتر اصلی خودش گزارش داده که روز گذشته آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه تهران اعلام کرده که رهبر جمهوری اسلامی 3 سال دیگر حکم فرماندهی ایشون رو تمدید کرده. ایشون تا کنون 10 سال فرمانده سپاه بوده و تغییرات مهمی رو هم در سپاه پاسداران در طی 10 سال گذشته ایجاد کرده که یکی از اونها به نوشته روزنامه همدلی تبدیل سپاه به سپاه‌های استانی هست که هر کدوم میتونن در مواقع ضروری به شکل مستقل عمل کنن. البته روزنامه همدلی در گزارش خودش اشاره کرده که بعد از اون که آقای یحیی رحیم صفوی 10 فرمانده سپاه بوده و به رغم اینکه در گذشته چهره‌ای مثل محسن رضایی 18 سال فرمانده سپاه بوده، اما بعد از آقای یحیی رحیم صفوی این گمان ایجاد شده بود یا این گمان ایجاد شده بود که فرماندهان سپاه دوره 10 ساله خواهند داشت، که حالا بنوشته این روزنامه اینجوری نیست، ایشون 13 سال دست کم فرمانده سپاه خواهد بود. همزمان روزنامه شرق خبر داده که دومین تغییر در میان فرماندهان میانی سپاه پاسداران روز گذشته با معرفی آقای یزدی که به عنوان سردار یزدی شناخته میشه به عنوان جانشین یا در واقع فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران که جانشین محسن کاظمینی فرمانده پیشین این سپاه شده انجام شده. پیشتر هم در تهران یک تغییر دیگر در فرماندهان میانی سپاه صورت گرفت بود، آقای محمد اسماعیل کوسری به عنوان فرمانده قرارگاه سارالله تعیین شد 3-4 روز پیش که ایشون در واقع مسئول امنیت پایتخت خواهد بود. از این پس روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم در صفحه‌ای که خودش نوشته که آقای جعفری روز گذشته گفته سپاه پاسداران هم دنبال صلح هست، اما این صلح زمانی ممکن میشه که کسی جرأت حمله به ایران رو نداشته باشه. همزمان روزنامه نوشته قاسم سلیمانی هم به طور ضمنی به آقای روحانی جواب داده به اظهارات آقای روحانی درباره سپاه و گفته من رو بزنید، سپاه رو نزنید. روزنامه کیهان هم امروز یک گزارش مفصل داره و در این گزارش این روزنامه نوشته که دولت 23 هزار میلیارد تومان در حوزه‌های اقتصادی به سپاه پاسداران بدهکار است.
اما روزنامه‌ها از ابهام در زمان آغاز به کار شوراهای شهر و روستا خبر دادن، دلیل بروز چنین ابهامی چیه؟
روزنامه ابتکار در گزارشی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که این ابهام به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آغاز دوره جدید شورای شهر از 14 مرداد ماه هست. اشاره کرده این روزنامه که بر اثر تغییراتی که در قانون انتخابات رخ داده بود تاریخ آغاز به کار شوراها تغییر کرده بود. سرانجام مجلس تصویب کرده 14 مرداد باید دوره تازه شوراهای شهر آغاز بشه، اما این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و به همین دلیل میست که شورای شهر از 14 مرداد آغاز به کار خواهد کرد، یا اونطوری که آقای مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر گفته از 12 شهریور. یک گزارش هم امروز روزنامه شهروند داره درباره گزینه‌های احتمالی شهرداری تهران که از آقای حسین مرشی، آقای محمود حجتی و آقای نجفی به عنوان کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران نام برده.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صفحه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 51 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و همدان با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی 3 روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل فزش باد شدید رو خواهد داد که در مناطقی منجر به خیزش گرد و خاک می‌شود. امروز در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد و همچنین در بعد از ظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد در بخش‌هایی از استان‌های اصفهان، قم و مرکزی پدیده گرد خاک دور از انتظار نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها. آمریکا در پی آزمایش موشکی کره شمالی خواستار برگزاری نشست شورای امنیت شد. حکم فرمانده سپاه پاسداران 3 سال دیگر تمدید شد. پلیس ایران میگوید داخل خودروی شخصی حریم خصوصی نیست. پس از 70 سال اولین نخست وزیر هند وارد اسرائیل شد. وزیر خارجه قطر میگوید عربستان و متحدانش خواستار تعطیلی آزادی بیان هستند. فولکس واگن پس از 17 سال به بازار خودروی ایران باز می‌گردد.
به تازگی در ورود شرکت‌های اروپایی به بازار ایران شتاب بیشتری دیده میشه. بازگشت نهایی توتال به پارس جنوبی و امضای قراردادهای اصولی از طرف همین شرکت در عرصه پتروشیمی، بازگشت احتمالی شرکت هلندی انگلیسی شل، گزارش‌های مربوط به بازگشت شرکت آلمانی فولکس واگن و نمونه‌های دیگه همه از یک تحول ظاهراً مهم در روابط ایران و اتحادیه اروپا خبر میدن. برای بررسی چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و اروپا همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از پاریس. آقای خاوند، این تحول در روابط اقتصادی ایران و اروپا از چه عواملی منشأ می‌گیره؟
سرچشمه اصلی این تحول برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هست که تقریبا حدود 2 سال پیش به تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران خاتمه داد. ما دیدیم که حتی قبل از امضای نهایی این توافق و به خصوص بعد از اون، 10 هیئت اقتصادی از اروپا به ایران آمدند به امید ایجاد یک جهش بزرگ در روابط بین ایران و اروپا. این امید تا اندازه‌ای برباد رفت با توجه به موانعی که به وجود آمد بر سر گسترش روابط بازرگانی بین ایران و اروپا، ولی به نظر میرسه که این بار اروپایی‌ها شرکت‌های خودشون رو تشویق می‌کنند که به طرف بازار ایران برند به رغم ریسک‌هایی که همچنان در این بازار وجود داره.
آقای خاوند، چه موانع عمده‌ای وجود داره به نظرتون بر سر معاملات اقتصادی میان ایران و اروپا؟
در این زمینه میشه بر 3 مانع اصلی تاکید کرد. اولا ترس بانک‌های اروپایی هست از مجازات‌های اقتصادی آمریکا و خودداری این بانک‌ها از ورود به معاملاتی که در اون اسم ایران به میان میاد. دوم اینکه سرمایه‌گذاران اروپایی وقتی میخوان برن به ایران برمیخورن به نبود پوشش بیمه‌ای و گارانتی‌های دولتی برای اونها. و بالاخره اینکه اوضاع در خود ایران هم خیلی روشن نیست، چون که قوانین و همینطور رفتار حاکمیت در جمهوری اسلامی با سرمایه گذاران خارجی هنوز روشن نیست و بی‌اعتمادی به وجود میاره در بین سرمایه گذاران علاقمند به بازار ایران.
خب به موانع اشاره کردین آقای خاوند، چه اقداماتی انجام شده از سوی اروپایی ها برای کاهش این موانع؟
شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان تصمیم گرفتند شرایط مساعدتری رو برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان خودشون در رابطه با ایران به وجود بیارن. به علاوه چون که بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس آمریکا به صحنه نمیان، شماری از بانک‌های کوچک و متوسط که منافع مهمی در ایالات متحده ندارند برای تأمین مالی معاملات با ایران جای اونا رو تا اندازه‌ای پر کردن. اروپایی‌ها شرایط مساعدی رو هم آماده می‌کنند برای مشارکت بانک‌های ایرانی مثل سامان و سپه در جابجایی پول و تأمین گارانتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری. البته عدم مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در ایران همچنان یک مانع بزرگ است بر سر راه گسترش معاملات با اروپا.
آقای خبر، نما پرسش آخر من در رابطه با قراردادی هستش که میان توتال و ایران بسته شده. مخالفان دولت حسن روحانی طی چند روز اخیر خیلی اقدامات انتقادات گسترده‌ای رو انجام دادن در رابطه با این قرارداد. چقدر فکر می‌کنین که منصفانه هست این انتقادات و چقدر فکر می‌کنین که تسویه حساب سیاسی داره انجام میشه با دولت؟
ببینین، ما دیدیم که شخصیت‌های مهم ایرانی، مذهبی و سیاسی در جناح اصولگرا مخالفت کردند با این قراردادها، از جمله آقای علم‌الهدی که گفته این قرارداد باعث میشه فرانسوی‌ها منابع گاز و نفت ایران رو غارت کنند. آقای توکلی هم به این مسائل حمله کرده و همینطور در مجموع اینها میگن که این قراردادها مغایر هست با قانون اساسی ایران، با اقتصاد مقاومتی. حتی مقایسه کردند این قراردادها رو با قرارداد ننگین ترکمانچای. در مجموع میشه گفت که این حرف درست نیست، چون که قراردادهای قبلی بر بیع متقابل استوار بود که برای شرکت‌های خارجی جذاب نبود. دولت ایران این قراردادهای تازه رو آماده کرده برای اینکه شرکت‌های خارجی رو به نفت و گاز ایران علاقمند بکنه و به نظر میرسه که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در مجموع موفق شده دست بالاتر رو داشته باشه.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
سومین شکست متوالی بسکتبال جوانان ایران در جام جهانی جوانان در برابر آنگولا این بار و واکنش وزیر ورزش به نتایج تکواندو ایران در مسابقات جهانی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بسکتبال جوانان جهان در مصر و سومین شکست متوالی برای تیم ملی بسکتبال جوانان ایران این بار در برابر آنگولا. ایران شکست خورد. مساف قهرمان آسیا و قهرمان آفریقا با اختلاف 22 امتیاز به سود آنگولا رقم خورد، در شرایطی که ایران در دقایقی از بازی، حتی در کوارتر سوم پیش افتاد و فاصله رو به 6 امتیاز هم افزایش داد. اما بازی بسیار ضعیف در کوارتر نهایی باعث شد ایران این مسابقه رو هم با اختلاف چشمگیر واگذار کنه، ضمن اینکه بازم ایران به 50 امتیاز نرسید و در این سه بازی که برگزار کرده بیشترین امتیازی گرفته همین 48 امتیازیه که در این مسابقه هم مثل دیدار با آمریکا به صف رسید. به این ترتیب ایران در گروه خودش آخر شد و در مرحله حذفی با تیم صدرنشین گروه سوم یعنی اسپانیا باید رویارو بشه، که اگر همین روند سه بازی قبلی مقابل آمریکا، ایتالیا و آنگولا تکرار بشه، در اون دیدار هم شکست سنگینی در انتظار تیم ملی بسکتبال جوانان ایران خواهد بود، که انتقادات زیادی هم شده از سوی کارشناسان بسکتبال مبنی بر نحوه در واقع تمرینات این تیم، همچنین کوچینگ و نکاتی هم درباره انتخاب بازیکنان مطرح کردن که ابهاماتی داره. خبر بعدی واکنش وزیر ورزش به شکست‌های تکواندو که در مسابقات قهرمانی جهان هم رضایت خاطر علاقمندان این رشته ورزشی رو جلب نکرده. آقای سلطانی فر گفته که هیچ تیمی نمیتونه همیشه قهرمان جهان بشه و مثال زده رقابت‌های جام جهانی فوتبال و شکست سنگین برزیل رو در برابر آلمان. در همین زمینه مجید افلاکی قهرمان سابق جهان در مسابقه رادیو ورزش صدا و سیما، رابطه دوستانه و رفاقت سلطانی فر با پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو رو بهش اشاره کرده و گفته که از این رفاقت و دوستی تکواندوی ایران داره لطمه میخوره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ما تازه های بازار رسمی موسیقی ایران، بدیع افشین امروز آلبوم هایی را از سبک های مختلف موسیقی معرفی میکنه که اخیراً در ایران منتشر شدن.
همایون های همایون عنوان اثری است از برداشت ها و اجراهای سامان احتشامی از آثار استادش همایون خرم. آقای احتشامی نوازنده 39 ساله ساز پیانو به هنگام حیات آقای خرم بسیاری از این آثار رو که در این آلبوم گنجونده در کنار این هنرمند برجسته و فقید اجرا کرده بود و حالا اونها رو در سال روز تولد همایون خرم در این قالب منتشر کرده. همایون خرم آهنگساز، نوازنده ویولون و موسیقیدان بود که دیماه 5 سال پیش از دنیا رفت. تیر ماه امسال میتونست او 87 سالشه. سامان احتشامی در این آلبوم آثاری معروف رو از همایون خرم با تنظیمی تازه ارائه کرده، از جمله قطعه‌ای با عنوان چون در میان گلها. قدم نام اولین مجموعه بلند و استودیوی انفرادی است از اشکان صدیق آذر، هنرمندی جوان اهل تبریز که طی سالهای گذشته با چهره‌های شناخته شده موسیقی پاپ ایرانی همکاری‌های نزدیک داشته، از جمله با کسانی چون محمد علیزاده و علی لهراسبی. او اثر خودش رو با نام هنری اشکام منتشر کرده. این آلبوم از اشکام متشکل از 9 قطعه بی کلام در فضای موسیقی الکترونیک، از موسیقی امبیانت یا محیطی آرام گرفته تا موسیقی الکترو پاپ. در این آلبوم قطعه‌ای با نام تبریز دراما وجود داره که در فضای این آخری است، الکترو پاپ. و در آخر از موسیقی پاپ بشنویم، از آلبومی با عنوان چه حال خوبیه. این اثری است از سامان جلیلی، خواننده و آهنگسازی 25 ساله که تابستان 3 سال پیش با انتشار اولین آلبوم خودش با عنوان پرتگاه تونست نامش رو مطرح کنه و بعد از اون هم کلی تک آهنگ منتشر کرد که اغلب جزء پرطرفدارهای عرصه موسیقی پاپ ایرانی بوده. حالا او آلبوم دومش رو به بازار داده که به مانند آلبوم پیشینش همگی متشکلند از قطعاتی از ساخته های خود سامان جلیلی.
آخرش میری بهونه میگیری لمه تا خدو دستمه، هرچی کشیدم بستمه، برو خستمه، برو خستمه، حرف زیادی میزنی روانی دل بکن دیگه بستمه.
با شنیدن این ترانه به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. شاد و پرانرژی باشید. من ازتون خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحیدمنش با آخرین خبرها همچنان با شما خواهم بود.